الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته. برای اینکه انشاءالله تعالی به دعای مستجاب ولی از ارواح العالمین له الفدا تحت قبه شریفه، این بلیهی که سبب سلب توفیقهای متعددی از ما شده، من جمله درس به اون شکلی که باید برقرار بشه نیست، من جمله مسئله اربعین، رفع این بلیه به دعای مولامون انشاءالله تعالی محقق بشه. صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رفقا صدای من رو دارند؟ و علیکم السلام و رحمت الله. ارادت ثم قال و الذین اختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فإن كان يقتضي مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما قول نهم رو قول اقوا میدانیم. بعد فرمودن مرحوم محقق هم این کسی که لسان القدماست، قدما فهمه و جهت فکری تراز اوله، ایشون هم با ما همراست برای اینکه اثبات بکنن به اینکه ایشونم با ما همراست وارد عبارت شدن. عبارتی که خوندیم اولش این بود که ایشون فرمود مرحوم مفید قائل است به استثاء و خوال مختا قال المرتضا لا یحکم. سید مرتضا فرموده استثاب نمی شود. بعد مثالی رو زدن، بعد ادله حجیت رو آوردن، بعد رفتن سراغ ادله مانعین، اونا رو جواب دادن که یکی از ادله مانعین رو دیروز خوندم خدمتتون، چون امروز انشاءالله تعالی میخوان. بعد این عبارت رو نوشتن محقق، اونچه که نظر خود منه، چون قبلا یه حول مختاری گفته بودن بعد از عبارت شیخ مفید، بعد اینجا دوباره میفهمن والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، نگاه کنیم به دلیل حکم. اگر اون دلیل یقتضی حکم را مطلقاً یعنی مستمرن وجب الحکم به استمرار حکم، باید حکم کنیم به استمرار حکم. دیروز نکته عمیقی رو آخر درس عرض کردم. مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه ایشون از این عبارت محقق و امثال اینجور عبارت ها فهم کرده که آیون قائلن به این که این از مقوله اطلاق، این اصلا ظهور، ظهور اصالت الظهور، لذاست که چون همه اصالت الاطلاق یعنی اصالت الظهور رو مثلا قبول دارن، پس این مما لا خلاف فیه همه قبول کرد. این که اصلا استصحاب نیست، لذاست که تو صفحه 41 و 42 خوندیم رو کرد صاحب معالم با محقق، فرمود اونی که محل نزاع قسم ثانیه، شما هم که منکرید پس شما تو قسم ثانی که محل نزاع است، اونجایی که قسم ثانی اونجایی بود که دلیل مستصحب ما دلالتی بر استمرار نداشته باشد، شما تو اینجا که محل نزاع است که مفصلی نیستید، که قائل به حجیت هم نیستید، لذا شما عدم حجیت مطلقایی هستید. این عبارت رو داشته باشید. به جلد 6 صفحه 352 رو هم میتونید ببینید. باز تو همین قضیه رفقا همین فرائض جلد 3 صفحه 161 رو هم ببینن، عبارت خود مرحوم شیخ انصاری. حالا به این مثال توجه کنید. این مثال همینی بوده که مرحوم شیخ انصاری خواسته بفهمد که نخه عبارت مرحوم محقق مربوط به استصحابه، نه مربوط به اصالت الاطلاق. این مثال که اون وقت این عبارت والذی نختارو بشه دومین شاهد از این که محقق رضوان الله تعالی علیه قول تاسع رو قبول کرده. خب چون میگه چی؟ قول تاسع این بودش که ما شک در مقتضی نداریم، مقتضی برای استمرار مقطوعه، فقط اون مقداری که برای ما موجود است عبارت است از شک در رافع. مثالی که ایشون آورده مثالی است که سبب شده شیخ انصاری خلاف صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه عمل کنند. مثال عقد نکاهه. مستحضرید که بر اساس ادله شرعیه وارده اگر عقد نکاه محقق بشه این قابلیت برای استمرار رو داره، مگر اینکه رافع بیاد، رافع طلاق است. مرحوم محقق فرموده حالا اگر کسی بعد از تحقق این عقد نکاه، که می دانیم عقد نکاه دلیلش دلالت بر استمرار نکاح می کند، لذا شخص حق مباشرت دارد با خانومش، جواز مباشرت دارد، حالا اگر شک کرد در اثر اینکه الفاظ خلافیه رو برای طلاق به کار بود، یادتونه فقه 5 شرح لمعه یه سری الفاظ الفاظی هستن که انت طالق، اینا 100% باهاش طلاق محقق میشه اندل کن، ولی یه سری بودن مثل انت خلیه، انت بریه، اینها درش اختلاف بود که باهاش طلاق محقق میشود یا نمیشه. مرحوم محقق میگه اگر کسی از این الفاظ برای طلاق استفاده بکنه، بعد شک بکنه که آیا جواز مباشرت هنوز براش هست یا نیست به خاطر جریان این الفاظ خلافیه، فرموده ما اینجا استصحاب رو قبول داریم، استصحاب میکنیم، میگیم با توجه به اینکه اون عقد نکاح دلیلی بود که دلالت بر استمرار داشت، اینام که الفاظ خلافیه هستن شک برای ما ایجاد میکنن در اون جواز مباشرت، لذا به این شک اعتنا نمی کنیم، همون حکم رو استمرار میدیم. میگه ببینید این مثال مثالیست که نشون میده که ایشون کاری به اطلاق نداشته، که این مثال مثالیست که تو باب شک و جریان استصحاب مطرح شده، لذا بیان صاحب معالم بیان درستی نیست. فهم صاحب معالم که اومده این عبارت محقق رو برای اطلاق گرفته درست نیست. ملاحظه بفرمایید. والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم فان کان اون دلیل یقتضی حکم را مطلقا مستمرا وجب الحکم به استمرار الحکم. این سبب شد که مرحوم صاحب معالم بفهمه که این که اطلاق که عقد نکاح. این مثال نشون میدهد که نخه مرحوم شیخ انصاری میخواد بگه مثالش رو دقت کنید، این مربوط به استصحاب میشود که عقد نکاح فانه یوجب حل الوقت مطلقا، سبب حل وقت می شود مطلقا، یعنی مستمرا. فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التي يقع بها الطلاق انت خلیه انت بریه فالمستدل على ان الطلاق لا يقع به اون الفاظ خلافیه، کسی که استدلال میکنه که طلاق با اون الفاظ خلافیه محقق نمی شود، اگر اینجوری بگه لوقال اون مستدل، ببینید این عبارتو، عبارت محققو، هلالوت ثابتون قبل نطق به حاصل الفاظ فکذا هلالوت ثابت است بعد نطق به حاصل الفاظ. فرموده اگر لوقال اینجوری کار نسیه، حرف درستی زده، یعنی در این صورت استصحاب جریان دارد. ببینید عبارتو، تعلیل رو ببینید، لأن المقتضی للتحلیل مقتضی برای حلیت و که مقتضی چی باشد؟ قوة العقل اقتضا و تحلیل را مطلقا مطلقا مستمرن. با این که نمیتونه شک در مقتضی رو بگیرد، که شک در مقتضی واسه جایی بود که شک در قابلیت و استمرار داشتیم، شک در قابلیت و استمرار داشتیم. من داخل پرانتز عرض بکنم، حیفم میاد اینا رو واسه شما فضلا تذکر ندم. رفقا صفحه 41 ما با یک نگاه قول محقق رو عرض کردیم و تو صفحه خدمت شما عرض شود که 47 و 48 که نوشت قد یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونی من جهت الرافع، که گفتیم اینم میگن قول محقق، این همون قول تاسه. یه نگاه دیگه ای داشتیم، قرار بود رو فرق بین این دوتا شما تأمل کنید. آدرس رو من داده بودم، اینو هیچ وقت یادتون نره. لأن المقتضی للتحلیل و هو العقل اقتضا و تحلیل را مطلقا مستمرن و لا یعلم ان الالفاظ المذکوره، این الفاظ خلافی طلاق، یعنی رافعتون لذالک الاقتضا، اینا قرائن شیخه که این مثال اون نشون میده بحث اطلاق نیست، بحث در شک در رافعه. اگر شک کردیم که الفاظ خلافی رافع این حلیت هستن یا نیستن، در این صورت فیثبت الحکم بعد از این لا یعلم، لا یعلم این شک کنیم دیگه، لا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعتون لذالک الاقتضا فیثبت الحکم، حلیت مباشرت ثابت می شود عملا بالمقتضی، به خاطر اون عقدی که اقتضا و تحلیل را مطلقا، تا اینکه علم پیدا کنیم به اینکه رافعش که طلاق است به وسیله الفاظی که 100% طلاق باش محقق می شود آمده بشه، از اونجا به بعد دیگه خب نقض یقین به یقین است، لذا باید بگیم حلیت مباشرتی نیست. لا یوقا. بعد مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه برای خودش اشکالی رو در نظر گرفته، با توجه به چی؟ با توجه به این کلام آخری که نوشت فیثبت حکم حلیت مباشرت عملا بالمقتضی، نوشت ما حکم حلیت مباشرت رو میگیم ثابت است، بر چه اساس عمل میکنیم به مقتضی. با توجه به این عبارت یه اشکالی رو واسه خودش لحاظ کرده. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که یه کسی دراد به مرحوم محقق بگه شما مقتضی رو عقد اعلام کردید. بله مقتضی رو عقد اعلام کردید. خب این مقتضی که عقد باشه که از بین رفته، که وقتی از بین برود لم یثبت انه با، ثابت نیست که باقی باشد این مقتضی. چجوری نوشتید فیثبت الحکم عملا بالمقتضی؟ لذا اگر معارج رو ببینید در تتمه لم یثبت انه باقی یه عبارتی معارج داره شش انداخته، فلم یثبت الحکم. چجوری خط قبل گفتید یثبت الحکم عملا بالمقتضی؟ کدوم مقتضی؟ مقتضی که معلوم نیست باقی باشد. در شرح این عبارت آیون دو نظر دارن، دو نظر. لذا من الان چیکار کردم؟ دیدید فقط یه روشو خوندم رفتم که شرح درست حسابی که نکردم. یه نظر، نظر امثال حاج آقای اعتمادی و بعضی از محشین دیگه است، جلد 3 صفحه 50. اینا چی گفتن؟ گفتن منظور از این عقد عبارت است از همون عقد نکاح، یعنی ایجاب و قبول. صاحب تمهید هم شما ملاحظه بفرمایید، جلد 8 صفحه 480 ایشون هم همینجوری فرمود. شاید عبارت صاحب تمهید در این نکته‌ای که دارم عرض میکنم در این فهم گویاتر باشد. ببینید عباراتشو. اینا گفتن ان المقتضی هو العقد، منظور از این عقد یعنی عقد نکاح، یعنی ایجاب و قبول، انکهتو قبل تو. خب اینم که از مقوله متصرم الوجوده، یعنی پی در پی نو می شود دیگه، اون که از بین رفت. انکهتو و قبل تو یه انشائی بود که بعد از زمان تلفظ این از بین رفت. لم یثبت انه با، پس چجوری شما فرمودید فیثبت حکم حلیت مباشرت عملا بالمقتضی؟ کدوم مقتضی؟ مقتضی که معلوم نیست باقی باشن. شما با مقتضی که معلوم الوجود است میتونید بگید یسقط الحکم، ولی این لم یسقط انه باق. بعد شیخ مرحوم محقق جواب میده به این مستشکل لعنا نه. این یه فهم از این عبارت. فهم دیگه فهم مرحوم همدانی است رضوان الله تعالی علیه، صفحه 335-336. ایشون تصریح میکند که منظور از این عقد ان المقتضیه هو العقد، این منظور ایجاب و قبول نیست، عقد نکاح نیست، بلکه میدونید چیه؟ علقه حاصله بین الزوجین است که در اثر این علقه این خدمت شما حلیت ود مباشرت میاد. میگه منظور از این عقد علقه حاصل است. چرا ایشون رفته به این سر؟ مرحوم همدانی می نویسه اگر اون شرح عبارت اونجوری باشد که دسته اول عرض کردن که گفتیم عقد رو گرفتن ایجاب و قبول در عقد نکاح، میگه در این صورت بعد مرحوم محقق می نوشت و ثبت انه لم یبقى، بعد اینجوری می نوشت در ادامه محقق، ثابت است که دیگه اون ایجاب و قبول باقی نیستند، ولی مرحوم محقق نوشته ولم یثبت انه باق. بین این دو تعبیر اختلافه. ثبت انه لم یبقى یعنی میدانیم که باقی نیست، اینجا علم داریم که باقی نیست، ولی مرحوم محقق که ننویس ثبت انه لم یبقى، نوشت لم یثبت انه باق. خب این با کجا جوره؟ با علقه زوجیه. چرا؟ علقه زوجیه‌ای که پدید آمده در اثر عقد نکاح سبب حلیت ود هم شده، میگیم بعد از جریان این الفاظ خلافیه طلاق نمیدونیم که باقی است اون علقه زوجیه یا باقی نیست. اینجا تعبیر لم یثبت انه باقی درسته. بعد از جریان الفاظ خلافیه نمیدونیم اون علقه زوجیت، چون علقه زوجیه که میبسه انکه تو قبل تو نیست که متصرم الوجود باشد پی در پی نو بشود که. اینجا میگیم با توجه به جریان الفاظ خلافیه طلاق لم یثبت انه باقی، میگه این عقد رو شما باید عقد زوجیت بدانید، نه اون عقدی که مرحوم محقق تو عبارت قبل نوشت لحن المقتضی للتحلیل و اول عقد، میگه این اون نیست. خب ببینید رفقا، به نظر میاد که شما روش تأمل بکنید دیگه، به صرف یک عبارت لم یثبت انه باق ما نمیتونیم دست برداریم از اون قبل عبارت. قبل عبارت واقعا تعبیر عقد نکاح بود. خود مرحوم محقق تصریح کرد لأن المقتضی للتحلیل و هو العقد، این عقد یعنی همون عقد نکاح بالا. گوش کردید؟ به وسیله یه تعبیر لم یثبت انه باق نمیتونیم دست برداریم از این، مخصوصا جوابی که مرحوم محققم میده باز اونم جواب تو جوابی است که ما رو میبره به سمت این که شاید اون عقد ان المقتضی هو العقد همون عقد نکاح باشد. لم یثبت انه باق، معلوم نیست باقی باشد، میتونیم بعدش اضافه کنیم بل یثبت انه لم یبقى. طرف مستشکل خواسته دیگه حد بالاشو نگیره، حتی با اینشو بگیره، نمیخواسته بگه یثبت انه لم یبقى، خواسته بگه همین مقداری که لم یثبت انه باق سبب میشود که به شما اعتراض کنیم چرا نوشید یثبت الحکم عملا بالمقتضی. لذا ما با آقایان دیگه همراهیم، با این که مرحوم همدانی رو بسیار عالم طراز اولی میدانیم، بسیار خوشفکر و دقیق، ولی اینجا آنچنان ظاهرا نتوانیم بر اساس قول ایشون مشی کنیم. خب لعنا نقول، مرحوم محقق جواب میدن آیا شما به همین میزان قبول کردید وقوع عقد را که چنین عقدی واقع شد؟ جواب میدید بله، انکحتو قبل توی عقد نکاحی واقع شد. ایشون میفرماید بر اساس ادله‌ای که در بحث عقد نکاح ما داریم، همونجوری که بالا گذشت، به محض وقوع دیگه این خدمت شما عرض شود که هلیت مباشرت خودش مستمرن پیش می رود، مستمرن پیش می رود، مگر اینکه مانعی رخ بدهد. ما لازم نداریم که تو دلیلمون بعد از وقوع مقتضی، بعد از تحقق مقتضی، یه بیان دیگه هم برای دوام مقتضی داشته باشیم. همین مقدار که وقوع پیدا کند خودش مستمرن پیش می رود، یعنی سبب هلیت وقت می شود. لذا فیثبت الحکم عملا بالمقتضی تعبیر است بلا اشکال، لعنا نقول وقوع العقد اقتضا حل الوقت لا مقیدن به وقته. این لا مقیدن به وقته همون مطلقای بالاست که نوشت فان کان الدلیل یقتضی حکم مطلقا، لا مقیدن به وقت یعنی مستمرن، فیلزم دوام الحفا. حالا که همین وقوع عقد رو قبول کردید، این دیگه پشترش لازمه ای دارد، دوام الحل. چرا؟ نظرن دوباره تکرار میکنه، نظرن الا وقوع المقتضی. همین وقوع مقتضی رو قبول کردید، کار پیش میرود. دوام الحل رو ما داریم، لا الا دوام المقتضی، کاری به دوام مقتضی نداریم، یه چیز جداگانه ای نمیخوایم. شما هم که فرض این است که وقوع رو قبول کرد، اینو از کجا محقق میگه؟ بر اساس دلیل عقد نکاح. فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافع، که طلاق با الفاظی چی باشد؟ با الفاظی که سبب جریان طلاق میشود. ثم قال، بعد در عبارتش اینجوری نوشته، یادتون باشه این عبارت همون عبارتی بود که صفحه 42 بردیم خوندیم، نوشته من رو میکنم، مرحوم محقق رو میکنم به خصم خودم. خصم مثل کی؟ مثل سید مرتضی که قائل شدن که استصحاب حجیت ندارد صفحه پیش، و قال المرتضی لا یحکم. رو میکنم به او، میگم، میگم شما ادله آوردید بر این که استصحاب حجیت ندارد، اولین دلیلتون چی بود؟ همونی که دیروز خوندم، اینجا کاربرد داره، اونی که خوندم مرحوم محقق آورده و شیخ انداخته، ولی اینجا استفاده میکنه، یعنی این تیکه عبارت محقق آورده، اونجا رو انداخته، اینجا رو آورده. اولین دلیل بر این که استصحاب حجیت ندارد چی بود؟ نوشتن به ان ذلک حکمون به غیر دلیل فیکون باطلا، چون هیچ دلیلی برش نداره لذا باطلا. مرحوم محقق میگه اگر منظورتون از این که هیچ دلیلی نداریم، این موردی است که من در والذی نختاروهو گفتم، این که دلیل دارد که فیثبت الحکم عملا بالمقتضی، این که دلیل داره. پس اگر منظورتون این مورده که حالا یا بر اساس تعبیر 41 بگیم، یعنی موردی که میدانیم دلیل استمرار دارد تا حصول رافع یا غایت مثلا، یا به تعبیری که صفحه 47 داشتیم بگیم شک در رافع، اگر این مورد باشه این که دلیل داره. ولی اگر منظور شما خاص از این که میگید استصحاب حجیت ندارد اونیست که دلیل استمرار ندارد، یا به تعبیر چلف شک در مقتضیست، ما با شما همراهیم. راست میگید، ما با شما همراهیم. ثم قال فان کان الخصم، یعنی قصد کرده است بل استصحاب، یعنی به انکار حجیت استصحاب، ما اشرنا الی، اون استصحابی رو که ما در این ثم قال نقل کردیم و الذی نختاره نقل کردیم، فلیس هذا عملا به غیر دلیل، این عمل به غیر دلیل نیست، چون دلیل اولشون رو گفته بودن این عمل به غیر دلیل است، یعنی عمل به غیر دلیل نیست. فیثبت الحکم عملا بالمقتضی، این با دلیله. و ان کان خصم، یعنی قصد کرده است امرا آخر وراء هذا، که اسمشو بذاریم اونجایی که دلیل استمرار ندارد یا شک در مقتضی است، فَنَحْنُ مُضْرِبُونَ عَنْ، ما هم اعراض میکنیم از اون امر آخر، یعنی ما هم تو شک در مقتضی قائلیم به عدم حجیت، با هم هماهنگیم. درست میگیم، این همون عبارتی بود که صفحه 42 خوندیم و صاحب معالم فرمود تو آخر کلام دست برداشتی از اول کلامت ها، میشهدید؟ فرمود اول کلامت فرمودی من با مفید همراهم، ولی آخر کلامت مشخص شد که تو قائل به حجیت استصحاب مطلقا نیستی بر اساس اون فهمی که صاحب معالم داشت، که چی فهم کرد؟ گفت اونی که تو قائلی به حجیتش، این که همه قائلن، از نزاع خارج است. اونی که میگه حجیت ندارد، تو تفصیلی ندادی، اون قسم ثانی، پس تو منکر حجیت استصحابی، چون همین محل نزاع است که اونجا مرحوم شیخ انصاری فرمود این رجوع نکرده آخر کلامش از اول کلامش مطلب صفحه 42. مرحوم شیخ انصاری، لطفا به این عبارت دل بدید فضلا، ببینید میتونید به این اشکال کنید، قاعدتا باید به این اشکال کنید. من عبارت رو شرح میدم، رفقای عزیزم میکروفون رو باز میکنن، اگر کسی اشکال تونست بکنه اعلام میکنه که با همگی بتونیم گفتگو کنیم. اشکال نداره، من صدای شما رو هم بشنوم خوشحال میشم. این طریق درست دادن واقعا از باب ضرورت، من هیچ خوشم نمیاد از این سبک درست. مرحوم شیخ انصاری میگه که ما گفتیم قول تاسه قول اقواست، دیدید محقق هم مشخص شد همین نظر رو داره، حتی صاحب معالم هم همین نظر رو داره، صاحب معالم، یعنی صاحب معالم هم قائل به قول نهمه، میگه اگر شک در رافع باشد، مثلا به تعبیر صفحه 47، اینجا حجیت دارد، شک در مقتضی باشد، اینجا حجیت ندارد. چطور؟ از کجا میگید؟ میگه ببینید صفحه 41 42 رو یادتون بیاد، 41 42، حالا من اگر بتونم پای تخت مکتوب کنم خوب میشه. صفحه 41 42 صاحب معالم چی گفت؟ گفتش که شما تخت قابل دیده براتون رفقا؟ آره قابل دیده توی محدوده که دارم مینویسم؟ بله خوب الان. صاحب معالم در اومد به محقق چی گفت؟ گفت شما میگی قسم اول رو درش ما قائلیم به حجیت، قسم ثانی رو قائلیم به عدم حجیت، که اینجا حالا امروز در این عبارت امکان الخصم داشتیم. صاحب معالم فرمود قسم اول که اصلا از محل نزاع خارجه، از محل نزاع خارجه، این که هیچ، اونی که محل، چرا از محل نزاع خارج؟ چون گفت همه قائلند به اعتبارش، به این دلیل همه قائلند به اعتبارش. قسم ثانی که محل خلافه، شما درش تفصیل ندادی که، قائل به حجیت نشدی، پس شما قائل به عدم حجیت مطلقا هستید. شیخ انصاری گردی تیکه کلام صاحب معالم استفاده میکنیم، گفت قسم اول را همه قائلند به اعتبارش، من جمله از همه خود من صاحب معالمم. پس صاحب معالمم در حقیقت تفصیل داده بین قسم اول و قسم ثانی، قسم اول حجیت دارد، قسم ثانی حجیت ندارد، پس صاحب معالمم قول نهم رو قبول دارد. و یظهر من صاحب المعالم اختیار و قول تاسه، چطور؟ حیث و جعل هذا القول من المحقق نفیان له حجیت الاستصحاب، اومد این قول محقق و نفی حجیت استصحاب قرار داد. با چه دلیلی؟ با این دلیل که اون قسم اولی که شما قائل به حجیتش، این که از محل نزاع خارجه، همه قبول دارن اعتبارشو. خب همه قبول دارن اعتبارشو، یکم خود منم، خود من صاحب معالم، پس در قسم صاحب معالمم مفصلی است بین قسم اول و قسم ثانی، شک در رافع و شک در مقتضی مثلا. فیظهر ان الاستصحاب المختلف فی غیره، مشخص می شود اون استصحابی که درش اختلاف شده از غیر قسم اول است، یعنی مربوط به قسم ثانی شک در مقتضی، وگرنه صاحب معالمم شک در رافع و حجیتش رو تلقی به قبول کرده است. رفقا شما این ظهور رو قبول می کنید یا با اون چیزایی که من عرض کردم به این ظهورگیری مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنید؟ اگر فاضلی به ذهنش مطلبی رسید من استفاده میکنم. خواهش میکنم. چی رو قبول کرده بود؟ آفرین 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 آفرین، بله جواب همینه. این ظهورگیری مرحوم شیخ انصاری تمام نیست. چرا؟ چون بالا گفتیم ایشون میگفت اولی از محل نزاع خارج است، نه به خاطر حجیت استصحاب، همه بگن استصحاب در حجت است، بلکه به خاطر اصالت اطلاق. لذا به لحاظ اصالت اطلاق میگفت همه قائلن به اعتبارش، لاصالت الاطلاق، نه به خاطر وجیهت استثاب که شما بگید پس او هم قول نهم رو قبول دارد. لذا رجوع کنید به بحث جلد 6 353 این اشکال رو دارد. سید صاحب عروه جلد 3 65 این اشکال رو دارد. قلائد جلد 2 صفحه 195 این اشکال رو دارد. احسن، آفرین. جانم بله 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 اصلا صاحب معالم همون جوری که ما هم داشتیم اقوار رو میخوندیم ذهن شریفتون باشه، عدمها مطلقاً عرض کردیم صاحب معالم رو از منکرین میدانند. بله خب دیگه ایشون فکر میکنم یه لحظه با توجه به اون استدلال ذهنش رفته که وقتی میگه همه متفقن از باب استصابه، خب از خودم هم که قبول دارم، پس در حقیقت مفصله. الاستدلال علی القول المختار لنا علی ذلک وجوه. ببینید شیخ انصاری وارد قول نهم میشه و اینکه بگه قول نهم قول خوبی است دلیل برش بیاره. تعبیر شیخ انصاری اینه لنا علی ذلک وجوه، یعنی تعبیر وجوه کرد، نفرمود لنا علی ذلک ادلتون. حالا ببینیم بعدن میتونیم از این تعبیر شیخ انصاری یه جا استفاده کنیم یا خیر، من تذکرشو الان دارم. اولیش اونی بود که فضلا هم در الموجز دیدن هم در اصول فقه. کجا دیدن؟ شب رجوع بفرمایید. ذیل بحث ادله حجیت استصحاب هر دوتا یه دلیلی رو آوردن به نام اجماع، هم آیت الله عظما سبحانی هم مرحوم مظفر صفحه 621. کدوم اجماع؟ اجماع محکی از علامه از مبادیش. در مبادی عبارتی رو نوشته که از اون عبارت به دست میاد که شک در رافع یا همون عبارت مثلا جایی که دلیل مستصحب استمرار دارد الی حصول رافع. دیگه این تعبیر 41 و تعبیر 47 این من تکرار نکنم شما خسته بشید، این تفاوت رو دیگه ذهنتون داشته باشید. دیگه شاید من برای که راحت کار پیش بره تعبیر شک در رافع بکنم دیگه، ولی شما دقت دارید که این دوتا با هم دیگه اختلافی دارن با توجه به اون نکاتی قبلا گفتیم. لنا علی ذلک وجوهن، اولیش بیان مرحوم علامه است در مبادی. الاول ظهور و کلمات جماعت فل اتفاق علی، که مرحوم شیخ انصاری میخواد چند تا عبارت بیارد که این اجماع رو نقل کردن. پس این اجماع میشه اجماع منقول، اجماع منقول میشه نسبت به شیخ انصاری و هر کسی که میخواد از این استفاده کنه. فمن ها ما عن المبادی علامه. اینجا صاحب قلائد اگر رجوع کنید جلد صفحه 93 نوشته انهازا لبعض معاصری علامه. این کتاب بعد از معاصرین علامه است، مرحوم جرجانی غربی. نادرسته، این کتاب واسه خود علامه است. همین آدرسی که آیون دادن مبادی الوصول نور رجوع کنید صفحه 251. حیث قال، ببینید الاستصحاب حجت، به طور مطلق فرموده الاستصحاب حجتون، قیدی نزده. چرا؟ دلیل رو نگاه کنید. لاجماع الفقها، همین اون نیست که شیخ انصاری میخواد استفاده کنه. اجماع منقول از ناحیه خدمت شما عرض شود که علامه، خب همین دیگه مثلا دلیل واسه شیخ بشود یا به وجه برای شیخ بشود، حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. لاجماع الفقها علی انه متی حصل حکم، اگر حکمی حاصل بشه، حصله فعل ماضیه دیگه، یعنی یقینا حصله حکم مثل طهارت. ثم وقع الشک فی انه ترى، رفقا این عبارت شک در مقتضی شک در رافع، حصله حکم ثم وقع الشک فی انه ترى ما یزیلو، آیا رافعی آمد که از بین ببرد آن حکم رو. خب این عبارت بسه شک در رافع. ثم وقع الشک فی انه ترع حدث ما رافعی که یزیل اون حکم را املا، وجب الحکم به بقائهی، به بقا اون حکم علی ما کان اولا، یعنی استصحاب. و کجا این بیان رو آورد؟ تو شک در رافع آورد. منتها شیخ انصاری الان خود یه اشکالی بکنه بگه من هم استفاده میکنم از این کلام هم اشکال میکنم، استفادم این بود که ببینید برای شک در رافه، یعنی قوله که مختار منه، ایشون ادعای اجماع کرد. ولی یه اشکال دیگه داریم. اون اشکال چیه؟ تو عبارت خودش علامه نوشت الاستصاب و حجت و مطلقا. خب این میشه اخذ از مدعا، پس این دلیل میشه اخذ از مدعا. شما ادعاد الاستصاب مطلق و حجتون بود، دلیلت فقط برای شک در رافه است، نه شک در مختصی. البته بعد شیخ انصاری میگه شاید تو ذهنش مطلبی بوده که با اون بشه درست کرد، که حالا این میذارم واسه پاراگراف بعد تقدیم اثر میکنم. ولولا القول، اینو گوش کنین، اینو در اصول فقه هم توضیح دادیم. ولولا القول، مرحوم علامه در تتمه عبارتش میگه ما گفتیم وجب الحکم به بقای حکم علامه کنه اولا، یعنی به خاطر استصحاب، یعنی حجیت استصحاب رو از این اجماع کشوندیم بیرون. بعد میفرماد که اگر کسی نخواد این حرف رو بزنه، یعنی نخواد قائل به حجیت استصحاب بشه، علامه فرموده این دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون وقتی متا حصل حکم طبق فصل طهارتی، بعد شک میکنیم در این که آیا رافعی مثل حدث بول، حدث ریح اتفاق افتاد یا نه. اگر ما بیایم جانب خدمت شما عرض شود که اون یقینه رو بگیریم با توجه به این شکی که حاصل شده، یعنی من شک الان دارم بقا اون طهارت یا عدم بقا، اگر بیام طرف بقا را بگیرم که اسمش استصحاب است، اگر بیام طرف بقا را بگیرم و قائل باشیم به عدم حجیت استصحاب، خب این میشه ترجیح بلا مرجه. و از اونجایی که علما فقها ترجیح بلا مرجه نمی کنن، پس دلیلشون بر این که می اومدن حکم به بقا می کردن، یعنی جانب بقا رو بر جانب عدم بقا ترجیح می دادن، این بوده که قائل بودن چون استصحاب حجت است، به ملاک حجیت استصحاب می اومدن طرف بقا را بر طرف عدم بقا ترجیح می دادن. وگرنه اگر استصحاب حجت نباشد، خب می شه ترجیح بلا مرجه. ولولا القول به ان الاستصحاب حجتون، اگر ما قائل نباشیم که استصحاب حجت است، لکان حکم به بقا، که تو خط قبل گفتیم وجب الحکم به بقا، لکان الحکم به بقا ترجیح احد طرفی ممکن است من غیر مرجحه، ترجیح احد طرف. احد طرف چیه؟ بقا. دو طرف ممکن چیه؟ بقا و عدم بقا. بیایم بقا رو ترجیح بدیم بر عدم بقا، ترجیحاً لأحد طرفی الممکن، ممکن اون حکممون طهارته من غیر مرجح. و چون فقها ها ترجیح بلا مرجح نمی کنن، پس قائلن که استصحاب حجت است. مرادهو همونیست که تقدیم محضر کردن. شیخ انصاری می فرماد ابتدای عبارت شما این بود الاستصحاب و حجتون، ولی دلیل شما اجماع در نایه شک در رافع بود. عبارت شیخ انصاری در کتاب اینه: بناءً علی مدعاه، بر اساس اون چیزی که خودش ادعا کرده. خب قاعدتاً باید بگیم بر اساس اون چیزی که خودش ادعا کرده در مبادی دیگه، ولی بنده نتونستم اینو در مبادی پیدا کنم. اگر فاضل این عبارتی که شیخ میگه بناءً علی مدعاه، بنابر اون چیزی که خودش ادعا کرده پیدا کردن، به فرمان من استفاده میکنم، ولی حالا شیخ نمیشه بناءً علی مدعاه. چی مثلا ادعا کرده مرحوم محقق؟ مرحوم علامه ادعاش این بوده که بابا اگر ما برای شک در رافع آمدیم استصحاب رو حجت کردیم به خاطر اجماع، دلیل آوردیم برش به خاطر اجماع، خب این به چه نکته بوده؟ این به نکته لحاظ حالت سابقه بوده، چون طهارت حصل طهارت متیقن سابق بوده، به نکته یقین به حالت سابقه بوده، یه نکته دیگه ای نداشته که. و چون همین نکته در شک در مقتضی هم وجود داره، چون در شک در مقتضی هم ما یقین به حالت سابقه داریم، منتها نمیدانیم که قابلیت و استعداد بقا دارد یا ندارد، وگرنه یقین به حالت سابقه که داریم که در اونجا، همین منات در اونجا وجود دارد، لذا به طور کلی علی استصحاب حجت که بعضی از محشین مثل صاحب تمهید و مثل مرحوم استاد اعتمادی فرمودن در حقیقت رو تنگه منات کرده، منات رو به دست آورده و در جای دیگه که بحث شک در مختصی باشه همین منات رو یافت. سلام که من آقا معجوب ممنونش همین منات رو اونجا یافته، لذا فرموده علی استصحاب حجت. عبارت ملاحظه بفرمایید. و مراده و ان کان الاستدلال بهی على حجیت مطلق الاستصحاب، مراد مرحوم علامه اگرچه اون مرادش استدلال به اجماع است على حجیت مطلق الاستصحاب، ولی باید بدونید این به چه نکته بناء على مدعا است، وگرنه در عبارت که برای اجماع مثل شک در رافع بود، پس باید یه نکته دیگه بهش اضافه بشود تا اون ادعاش که استصحاب مطلق حجت است بشود. چی ادعا کرده؟ گفتم من اینو در مبادی پیدا نکردم. بناء علی مدعاه چی ادعا کرده؟ من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب مع الشک فی طرو المزیل، وجه منات در این که اجماع داریم بر استصحاب مع الشک فی طرو المزیل، شک در رافع. میدونید وجه و مناتش چیه؟ خب اعتبار الحالت سابقه مطلقا، اعتبارات حالت سابقه وقتی شد منات این، خب مطلقا چه در شکل در مختصی چه در شکل در رافعی وجود دارد، لذا ما درست است که بگیم الاستصاب حجتون مطلقا. شیخ انصاری میفرماد اما باید بدونید که این ادعای او ممنوع است، لکن نمدعاه ممنوع. چرا؟ چون هیچ ملازمه ای وجود ندارد بین این که اگر ما شک در رافع رو حجت کردیم شک در مختصی هم حجت باشد، لعدم الملازمه. ملازمه بین قبول حجیت استصحاب در شک در رافع با قبول استصحاب در شک در مختصی نیست، لذاست که خود شیخ انصاری هم همین تفسیر رو قائل دیگه، خودش هم قائل شک در رافع حجیت دارد شک در مختصی حجیت ندارد چون دلیل ندارد. در حقیقت شاید میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که این وجهی که شما فرمودید، مناطقی که شما فرمودید نادرسته. شما نمیتونید با توجه به نکته اجماع بر حجیت استصحاب در شک در رافع بیایید وجه تراشی کنید. به عبارت دیگه این تنقیه مناط شما قطعی نیست، ظنیه، فایده نداره. لذاست که مثل منی و مثل مثلا محققی، حالا به فهم شیخ انصاری ما تفصیلی هستیم، شک در رافع رو میگیم حجیت دارد و شک در مختصی رو میگیم حجیت ندارد. کما سیجیو تو حاشیه‌تون نوشته، این سیجیو ضمیر فاعلش باید بخوره به عدم ملازمه قاعدتا دیگه، کما سیجیو این عدم تو حاشیه‌تون نوشته صفحه 54 و 82 54 که صفحه بعد انشالله تعالی ببینید 54 یه چنین بحث عدم ملازمه میاد، 82 هم شب نگاه کنید ببینید عدم ملازمه اونجا هست یا نیست. خب رفقا به جلد 6 صفحه 300 و خدمت شما عرض شود که 300 و بله حالا من 54 354 رو ببینید راجع همین مطالبی که عرض کردیم نکاتی وجود داره. خب خدمت شما عرض شود که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این اجماع منقور رو نقل کرد ولی اشکال نکرد، و حالا که ما جلد 1 یادمونه مباحث زن، یادتونه دیگه آیت الله عظم سبحانی هم همین اشکال کرد، تو اصول فقه هم عرض کردیم، ناینی هم فرموده این اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول مثلا حجیتی نداره. چرا شیخ انصاری اینجوری اشکال نکرد؟ این چه دلیلی میشه برای شیخ انصاری؟ خدمت شما عرض شود که اگر رجوع کنید به مرحوم آخون در درس 301 میگه این دعوای اجماع موهون هستن فی مثل حاضر مسئله. چرا؟ چون این مسئله مدارک مختلفی دارد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک است، لذا به درد نمیخوره، این اصلا کاشف از رأی معصوم نیست. رجوع بفرمایید به اوسق جلد 5 صفحه 96. یادتون باشه در الموجز و اصول فقه من این نکته رو به شما عرض کرده بودم، آیا اصلا استفاده از اجماع، آخه اجماع چی بود؟ یه دلیل تعبدی بود برای اینکه بگیم کاشف است از رأی معصوم، حکم معصوم، قول معصوم. رأی و قول معصوم مربوط به فروعه. آیا اصلا از اجماع میشود در مسئله اصولی حجیت استثاب؟ مسئله اصولی است دیگه، اصلا میشه استفاده کرد؟ آیا میشه استفاده کرد؟ اینو فرموده. به اضافه این که رفقای عزیزم برگردید یه دور به صفحه 47، مگه خود شیخ انصاری تو صفحه 47 ننوشت اما هو فالظاهر ایضا وقوع الخلاف فی؟ هو به چی خورد؟ شک در رافع منکر و مثبت دارد. وقوع خلاف یعنی منکر و مثبت دارد. اتفاقا کی رو آورد؟ فرمود سید مرتضی قائل است که استصحاب در شک در رافع حجیت ندارد. به خاطر همین بود که صفحه 49 هم نوشت ما قولی داریم به نام عدم حجیت مطلقا. خب وقت چجوری قائل بشویم به این که این اجماع اجماعی درستی است؟ چجوری قائل بشیم؟ این هم یه نکته. سید صاحب قرور هم نگاه کنید جلد 3 صفحه 65، بحر رو نگاه کنید جلد 6 355. من یه نکته تتمه عرض بکنم، این کار کردنی علما است. شاید شیخ انصاری اشکال نکرد به این اشکال که آقا این اجماع منقول است و از این حرفا، به خاطر این نکته باشد که رفقا یه نعمی ایشون در بحث اجماع نوشت، چون به هر صورت شهرت محققه که دارد، که شهرت ما و شهرت محققه نسبت به شک در رافع وجود دارد. شیخ انصاری اونجا نوشت اگر اجماع منقول اعتضاد داشته باشد ما قبول میکنیم به نحو جزء السبب تبعیضیه و جیتش را. ذهنتونم شاید از اون مقوله باشه، یادتونه که وقتی صفحه 49 القول بالحجیه مطلقا رو میخوندیم عرض کردیم که این نظر اکثر آن فقها هاست، مشهور فقها هاست، لذا اعتضاد به اون داشته باشه. شاید این نکته باشه. دوم، چرا شیخ انصاری امثال سید مرتضی اینهایی که قائلن به عدم حجیت استصحاب در مورد شک در رافع لحاظ نکرد؟ چرا لحاظ نکرد؟ شاید رفقا به خاطر این باشه که حالا ما میگیم اینا عدم حجیت مطلقا، ولی آیا کتب قدما اینقدر بحث منقهی بوده شک در مقتضی، شک در رافع اینجوری بوده که بعد مثلا بیان بنویسن وقتی ما قائلیم به عدم حجیت مطلقا هر دوتا رو میگیره؟ الان صفحه قبل 52 رو نگاه کنید، ببینید این محققی که لسان القدماست ببینید چی نوشت. فَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ یعنی وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ یعنی، ببین به صورت شرطی آورد این لسان قدما، چرا به ذرس قاطع نیورد؟ خصم کی بود؟ مثل سید مرتضی بود دیگه. این به خاطر این استش که این عباراتی مثل محقق نشون میده بابا بحث اینقدر منقه نبوده. یعنی شاید سید مرتضی هم که میگفته لا یحکم، من شدم به صورت احتمالی بیان میکنم، جای کار دارم تولید میکنم، شاید در مقابل این بود است که به طور کلی یه عده میگفتن استصحاب حجت است، ایشون میفهم خواسته بفرمان بابا کلیتشو قبول نداری، گوش کردی؟ کلیتشو قبول نداری، ولی در مورد شک در رافع هم شاید قبول داشته. به خاطر این نکات بوده است که شیخ انصاری مثلا به این اجماع اشکال نکرد. آخرین تیری که در ترکش بذارم برای دفاع از شیخ انصاری این است که شیخ انصاری که نگفت این دلیله، اول بحث نوشت لنا علی ذلک وجوه، اینو وجه اعلام کرد، وجه با مؤیدم سازگاره، اینو به عنوان مؤید آورد، دلیلش دلیل دیگری باشد از مواردی که خواهد آمد. لذا این هم آخرین تیریست که میتونیم تو ترکش بگذاریم. نظیر و هازا ما عن النهایه، نظیر اون چیزی که از مبادی گفتیم، اون چیزیست که ایشون در نهایش نوشته. به چاپ جدید نور جلد 4 صفحه 380 نهایت الوصول الى علم الاصول رو میتونید ببینید. ببینید عبارت اینم دیگه تموم بشه. من ان الفقها به عصره، خب یعنی اجماع، علا کثرت اختلافه، با تمام اینکه ما میدونیم علما به این راحتی با هم دیگه هم نظر نمیشن، اتفقوا علا چی؟ مدخول علا یعنی حجیت استصحاب در شک در رافع، اتفقوا علا انما تا تیقنا حصول شیء. چرا تعبیر نظیر به کار باشه؟ شاید به خاطر این باشد که اینجا شیء نوشت، شیء اهم از حکمه، بالا نوشته بود متا حصل حکم، لذا کلمه مثل ننوشت، کلمه نظیر نوشت. متا تیقنا حصول شیء و شککنا فی حدوث المزید رافع له اخذنا بالمتیقن و هو عین الاستصحاب. اخذ به متیقن هم استصحاب دیگه، لان الفقها رجح بقاء الباقی علی حدوث حادث. کار خدمت شما شود که با علت میکنن، ترجیح بلا مرجح رو قبول ندارن. اگر ترجیح میدن به خاطر حجیت استصحاب است، لان الفقها رجح بقاء الباقی علی حدوث حادث. استغفر الله والحمد لله. اگر رفقا سوال دارن من در خدمتم.